بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را در بخش الهیات بالمعنى الاخص رسیدیم به غررون فی اثبات توحید اله العالم. جلسه پیشین استدلال حکیم سبزواری را که مبتنی بر وحدت عالم بود خدمت شما عرض کردیم. ایشون فرمودن که این عالم محسوسات و عالم طبیعت به دلیل اینکه واحد است، از همینجا وحدت اله عالم نتیجه گرفته می شود. مقدمات رو خدمت شما گفتیم، اصل استدلال رو هم ذکر کردیم. در ادامه حکیم سبزواری مطالبی را آورده اند که در واقع شرح و توضیح اضافی همان مقدماتی است که پیش از این ذکر شد، یعنی این ادامه همون استدلالی است که مبتنی بر وحدت عالم، یا به تعبیر دقیق‌تر میتونیم حتی بگیم وحدت نظام عالم. البته بد نیست همینجا اشاره کنم که در اثبات توحید در الوهیت یا توحید ربوبی، حالا گفتیم اینجا به معنای توحید ربوبی است، گاهی از حد وسط وحدت عالم استفاده میکنن، کما اینکه همینجا حکیم سبزواری این کار را انجام داده، و گاهی از حد وسط وحدت نظام عالم استفاده میشه که آن نظامی که حاکم بر جهان هستی است، این قوانینی که حاکم بر جهان هستی هستند، یک نظم خاصی دارند که حکایت از نظام واحد و نظام خاص دارند. وقتی نظام عالم طبیعت یک نظام واحدی باشد، قطعاً خالق و ربی که این رو آفریده و داره تربیت میکنه، اینها رو از نقص به کمال خارج میکند، اون هم واحد خواهد بود. اگر ما به جای وحدت عالم از وحدت نظام عالم استفاده بکنیم، استدلال شکل بهتری به خودش میگیره و در واقع ناظر به همون آیه 22 سوره انبیا خواهد بود که میفرماید لفکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که اگر در جهان هستی دو اله غیر از خدا بودند، خدای واحد بودند، قطعا فاسد می شدند. یعنی نظام هستی از هم می پاشید. این فساد یعنی فساد در نظام هستی، در اداره هستی. خب این برهان معروف به برهان تمانو هست و تقریرات گوناگونی هم شده و اندیشمندان مختلفی از این برهان سخن گفتن، استاد مطهری، استاد مصباح یزدی و خود علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه، که دیگه توصیه میکنم اینها رو مراجعه بکنید. حالا بنده هم یک مقاله علمی پژوهشی نوشته بودیم یک زمانی سالها پیش با اثبات بررسی بازخوانی تحلیلی براهین فلسفی توحید ربوبی. این براهین فلسفی توحید ربوبی رو شما در گوگل سرچ بکنید، این مقاله رو برای شما خواهد آورد. اونجا این تقریرات گوناگون و استدلالات گوناگون فلاسفه مسلمان رو آوردیم، نقد و بررسی کردیم و تکمیل کردیم، در واقع یک نتیجه هم گرفتیم. اگر علاقمند بودید بتونید مراجعه بکنید. در ادامه حکیم سبزواری مطالبی رو مطرح میکنند که حالا ما ابتداءً در ضمن متن میخوام اینها رو توضیح بدم، چون نکته خاصی هم نیست و میتونیم در ضمن خواندن متن همین نکات را خدمت شما بیان بکنیم. شون می‌فرمایند ثم لما نفینا عالما آخر سوا هذا العالم اردنا ان نقول هذا العالم واحد لا بالاجتماع والاتصال فقط بل انسان كبير واحد بالعدد باعتبار النفس والعقل الكليين اللذين من عالم الوحده. در این بخش حکیم سبزواری می‌خوان بفرمایند این وحدت عالم رو که ما آمدیم اثبات کردیم، این بدانید این وحدت عالم و در واقع این یکی بودن عالم طبیعت از نوع وحدت مکانیکی نیست، بلکه از نوع وحدت ارگانیکی است در اصطلاح امروزی ها. وحدت مکانیکی یعنی مثل وحدتی که در اجزای یک ماشین هست. شما خب اجزای ماشین رو به هم ربطش میدید، خب سرهم میکنید و اینها وقتی به هم متصل میشن میگید آقا این یک ماشین واحد، بله یک سیستم واحدی است. منتها دیگه در مورد این سیستم و ماشین که وحدت مکانیکی پیدا کرده، مسئله نفس و روح و به تعبیری عقل و امثال اینها رو مطرح نمی کنید. لذا اینو بهش میگن وحدت مکانیکی، یعنی صرفا اجزا با هم اجتماع کردن و اتصال دارن، همین. افزون بر اجتماع میان اجزا و اتصالی که بین اجزا هست، بعد مجردی به نام نفس و اینها نمیشه براش اثبات کرد. حالا آیا این وحدتی که برای عالم طبیعت اثبات شد، این هم از نوع وحدت مکانیکی است؟ یعنی صرفا موجوداتی هستن مثل قطعات ماشین کنار هم چیده شدن، مثلا مونتاژ شدن کنار هم، و دیگه فراتر از این عالم هستی نفس و عقلی ندارد؟ یا نه، این وحدت وحدت ارگانیکی است، یعنی مثل وحدتی است که میان اعضای بدن انسان هست، مثلا دست و پا و چشم و گوش انسان با هم اتصال و اجتماع دارند، ولیکن افزون بر اتصال و ارتباطی که میان اجزا هست، یک بعد مجردی به نام نفس هم ما برای انسان اثبات میکنیم که تعلق تدبیری دارد به همین بدن و اعضای بدن. کدوم درسته؟ اگر وحدت مثل وحدت ماشین باشد میشه وحدت مکانیکی، اگر وحدت مثل وحدت بدن باشد و اعضای بدن که یک بعد مجردی به نام نفسم براش فرض میشود، این میشه وحدت ارگانیکی. حالا حکیم سبزانی میخوام بفرمایند که این وحدت عالم مثل وحدت بدن انسان، اعضای بدن انسان و نفس انسان هست، یعنی وحدت عالم وحدت ارگانیکی است نه وحدت مکانیکی. لذاست که ایشون عالم را به همون انسان کبیر تشبیه میکنند و برای این عالم طبیعت نفس و عقل کلی در نظر میگیرند. متن نگاه کنید، میفرمایند که ما وقتی اومدیم نفی کردیم وجود عالم دیگر غیر از این عالم را، اردنا ان نقول، اراده کردیم که این گونه بگوییم. چی بگیم؟ بگیم این عالم واحد است، نه به صرف اجتماع و اتصال، نه اینکه فقط اتصال و اجتماع بین اینا باشه، یعنی وحدتش وحدت مکانیکی صرف نیست، بلکه وحدتش شبیه و انسان کبیره، انسانون کبیرون واحدون بالعدد، یک وحدت عددی دارد، انسان کبیر است و به اعتبار چی؟ نفسی دارد، عقلی دارد، هم نفس کلی هم عقل کلی دارد، که این نفس کلی و عقل کلی از عالم چی محسوب میشن؟ از عالم وحدت محسوب میشن، یعنی از عالم مجردات محسوب میشوند، از عالم ماوراء ماده محسوب میشن، نه از عالم ماده و طبیعت، چون عالم ماده رو میگن عالم کثرت. حالا اینکه این نفس رو چگونه برای فلک اثبات میکنن، حالا اشاره بکنم بد نیست، اینها قدیم در فلکیات قدیم میگفتن که نفس حرکت دوری دارد و حرکت مستقیم ندارد. تفاوت حرکت دوری با حرکت مستقیم چیه؟ میفرمایند که شما حرکتی که حاصل میشود و نقطه آغاز و نقطه پایان دارد رو به حصر عقلی دو جور میتونید لحاظ بکنید، یا مبدأ حرکت غیر از مقصد حرکته، اینو بهش میگن حرکت مستقیم، مثل اونجایی که شما یه ضربه به توپ میزنید، خب توپ از نقطه آ حرکت میکنه، در اثر اون نیروی وارده میره تو نقطه B وای میسه، خب مبدأ حرکت میشه نقطه A، مقصد حرکت میشه نقطه B، بله، خب اینو میگن حرکت مستقیم. چرا؟ چون مبدأ حرکت غیر از مقصد حرکت. ولیکن گاهی در حرکت مبدأ یعنی آغاز حرکت با مقصد یعنی پایان حرکت یکیست، یعنی مثلا شما یه توپ رو میزنید، ضربه وارد میکنید، این بر میگره دوباره به همون نقطه. حالا مثلا توپ که مثال خوبی نیست، مثل اون بومرنگی که بعضن بازی میکنن بچه‌ها، این بومرنگ وقتی زده میشه دوباره برمیگرده دست همین کسی که اون بومرنگ رو پرت کرده، یا مثل حرکت انتقالی زمین به دور خورشید، بله، این که زمین یک حرکت دوری دارد، اینو بهش میگن حرکت دوری. این در این حرکت دوری از همین نقطه‌ای که زمین حرکت رو آغاز میکنه دور خورشید میچرخه، دوباره برمیگرده به همون نقطه و همینجور ادامه میده حرکت خودش رو. پس حرکت دوری به حرکتی میگن که مبدأ حرکت همان مقصد حرکته. حالا حرکتی که برای افلاک و اینها هست، این حرکت دوریه، و اینها میگفتن که اگر حرکت متحرک حرکت دوری باشد، این حرکت دوری نشان از این دارد که یک نفسی هست، این دارد، یعنی این فلک دارای نفس است. چرا؟ چون اگر بنا بود حرکت طبیعی یا قصری باشد، باید مستقیم میبود حرکتش، یعنی مبدأ حرکت غیر از مقصد حرکت بود. وقتی ما میبینیم این حرکت دوری دارد، معلوم میشود که این حرکت فلک مقتضای طبیعت فلک نیست، همچنین حرکت قصری هم نیست که بگیم یک مانعی آمده باعث شده این حرکت دوری داشته باشد. وقتی اثبات شد که حرکت فلک نه حرکت طبیعی است و نه حرکت قصری، خب یعنی این متحرک متحرک فاقد علم و فاقد شعور نیست، چون اونجایی که حرکت طبیعی یا قسریه در جایی گفته می شود که متحرک علم به فعل خود نداشته باشه، مثل همین اجسام عنصری که ما در عالم طبیعت می بینیم. ولی وقتی می بینیم که حرکت فلک حرکت دوریست، این نشان از این دارد که او علم و شعور دارد، اراده دارد فلک. وقتی که علم و شعور و اراده برای افلاک اثبات شد، وجود نفس هم به تبع اثبات خواهد شد. حالا یک از اصل، حالا عقل کلی چطور دارد؟ این عقلم که مشخصه دیگه، گفتیم خدمتتون جلسه پیشین که برای هر نفس یک عقل مجردی هست طبق مبانی اینها، مبانی فلسفه مشرا، که اون عقل مجرد این فلک را ایجاد میکنه. مثلا میگن عقل اول فلک الافلاک یا فلک اطلس را اثبات میکنه، عقل دوم فلک یعنی ایجاد میکنه، عقل دوم فلک ثوابت را ایجاد میکند، تا میرسه به عقل نهم که فلک قمر رو ایجاد میکنه و عقل دهم که عالم طبیعت ازش صادر شده. خب لذاست که ایشون میگن نفس کلی و عقل کلی. حالا این کلی هم همون کلی و جزئی به معنای احاطه وجودیه. کلی اینجا به معنای احاطه وجودی است. مثلا میگن عالم مجردات نسبت به عالم ماده کلیست، وجود کلی دارد چون احاطه وجودی داره. جزئی متقابلا به موجودی میگن که محاط است، یعنی در احاطه یک موجود بالاتر هست. این کلی و جزئی همون کلی و جزئی وجودیه، نه کلی و جزئی منطقی که در حوزه مفهوم گفته می شود. و میگیم کلی در منطق یعنی اون چیزی که مفهومی که قابلیت صدر بر کثیرین داشته باشد، جزئی اینه که اینو ویژگی رو نداشته باشه. نه، این کلی و جزئی یعنی همون احاطه وجودی و عدم احاطه وجودی. عقل کلی است چون احاطه وجودی بر نفوس فلکی دارد، نفس فلکی کلی است چون احاطه وجودی بر مادون خودش دارد، به ویژه اون فلک الافلاک که نفس کلی دارد و بر همه افلاک مادون خودش که در درون خود همین هستند، در سخن همین فلک و افلاک هستند و اینا احاطه وجودی دارد. چون احاطه وجودی دارد بذار بهش میگن کلی. و به اعتبار ان الوجود فی الکله عین الهویه، عین الهویت و الوحدت الحقت الزلیه. حالا دلیل دوم، دلیل دوم این که وحدت عالم یک وحدت ارگانیکی است، اینه که وجود در همه این عالم عین هویت و وحدت حقیقی ذلیه هست، چون این عالم ذل کیه؟ ذل خداوند متعال است و وجود خداوند متعال هم واحده، پس ذل عالم هم واحد خواهد بود، به ویژه بنابر نظر به او وجود منبسط که شما در جاهای مختلف منظومه این اصطلاح رو شنیدید. طبق مبنای عرفان نظری و همچنین نگاه خاص حکمت متعالیه، اولین صادر از خداوند متعال وجود منبسطه، یعنی در اصطلاح دینی میشه همون نور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا همون عقل اول. حالا بعضا بین عقل اول در فلسفه و وجود منبسط فرق میذارن. حالا وجود منبسط رو چرا وجود منبسط میگن؟ که در عرفان اصطلاحا حقیقت انسان کامل هم گفته میشه. این وجود منبسط به دلیل اینکه انبسط علی هیاکل الموجودات، انبساط پیدا کرده بر ماهیات، بر قالب موجودات. به بیان دیگر سعه وجودی دارد، چون این وجود منبسط است که موجودات مادون خودش رو پدید آورده. خداوند متعال یک تجلی کرده به نام وجود منبسط، این حقیقت انسان کامل، نور پیامبر، حقیقت محمدی، نفس رحمانی، اسامی مختلفی دارد. این تجلی واحد دوباره خودش تجلی کرده و موجودات عالم ایجاد شدند. لذا تمام موجودات از تعینات وجود منبسط هستند، از تجلیات وجود منبسط هستند. چون این وجود منبسط علت هستی بخش اینهاست، سعه وجودی بر اینها دارد، لذا اسمشو گذاشتن منبسط، یعنی انبسطه، یعنی انبساط دارد، سعه وجودی دارد، احاطه بر تعینات و تجلیات وجودی خودش دارد. حالا چون این وجود منبسط همون وجه الله هست و وجه الله هم واحده، پس صاحب اون وجه و تجلی هم واحد خواهد بود. پس وحدت اله عالم این گونه اثبات میشه. لذاست که میفرماید و به اعتبار ان الوجود فی الکل عین الهویه و الوحدت الحقه. میگه این ترکیب حقیقی که ما داریم میگیم، ترکیب ارگانیکی یا وحدت ارگانیکی، به اعتبار اینه که وجود در همه این عالم عین هویت و وحدت حقه ذلیه است، چون این عالم ذل خداوند متعال و خداوندم که واحده، ذلش هم واحده. و لاسی ما به نظر الى وجهی الالله الواحد و تدلیه بالحق المتعال الذی هو علی کل حاضر و غائب شهید و شاهد. به خصوص به ویژه با نظر به چهره الهی، با وجه الهی، بله، با نظر به وجهی الله. خدا این وجود منبسط دو چهره دارد، یک چهره که همون رو به سوی خلق است، همون موجودات و مخلوقات که در واقع تعینات و تجلیات وجود منبسطن، این وجه یلل خلقی وجود منبسط است. و همین وجود منبسط یک وجهی دارد که رو به سوی خداست، یعنی وجه یلل ربی وجود منبسط است. بله، پس این که میگه وجهی الله الواحد، وجود منبسط از آن جهت که رو به سوی این تعینات و تجلیات خود دارد، یعنی وجه یلل خلقی وجود منبسط، خوی متکثر، وجود منبسط متکثر است به کثرت تعینات و تجلیات خودش. ولیکن همین وجود منبسط به حسب باطن خودش، باطن وجودی خودش که رو به سوی خداوند متعال دارد، خب از یک حقیقت واحد برخورداره، این دیگه وحدت بر او صادق است، لذا اینجا میشه واحد. پس وجود منبسط مثل یک سکه درست، اگر اون چهره و بچه وجود منبسط رو به سوی خلق در نظر بگیرید، چون مخلوقات و معلولات و تجلیات وجود منبسط کثیرند، این وجهه وجود منبسط کثیر خواهد بود، یعنی وجود منبسط در مرتبه فعل تکثر پیدا کرده به کثرت تعینات و تجلیات. ولیکن اگر اون چهره رو به سوی حق، رو به سوی خدایی وجود منبسط رو بگیرید، خب باطن وجودیش و ذات وجودیش واحده دیگه، اینجا دیگه متصف به کثرت نمیشه، متصف به چی میشه؟ وحدت خواهد بود. لذاست که حکیم سبزوار این فرماید به ویژه با نظر به وجه اون زل که همون وجود منبسطه، کدام وجه؟ وجه الالله، یعنی با نظر به وجه الاللهی که واحد است. و تدلیه بالحق المتعال، تدلی یعنی تعلق، و تعلقی که اون زل خدا یا وجود منبسط به خداوند متعالی دارد، که کدام خدا؟ اون خدایی که بر هر حاضر و غائبی شهید و شاهد است، یعنی احاطه وجودی دارد بر همه موجودات هستی. این علا کل حاضر و غائب شهید و شاهد کنایه از احاطه وجودی خداست، که هم بر وجود منبسط احاطه وجودی دارد و هم بر تعینات و تجلیات وجود منبسط احاطه دارد. فقلنا ان السماء كله، بعد تو بیت اومدیم اینجوری گفتیم، گفتیم سما یعنی اون فلک، کلهو همش، کواکبهو و افلاکه الکلیت و الجزی احیا، اومدیم گفتیم که کواکب اون فلک یعنی سیاره ها، افلاک اون فلک، اما از اون که افلاک کلی باشد یا افلاک جزی باشد، همه اینها زنده هستند. بله، مثلا فلک اطلس فلک الافلاک، فلک کلیست که احاطه وجودی دارد بر افلاک مادون. ولی بعضی از فلک ها اینا میگفتن در طبیعیات قدیم که افلاک جزی دارن، مثلا فلک قمر که فلک نهم محسوب میشه، در واقع این یک فلک تدویر براش در نظر میگرفتن، یه فلک خارج مرکز براش در نظر میگرفتن، میگفتن برای اینکه حرکت کره قمر یا فلک قمر تنظیم بشه یه فلک تدویر نیاز داریم، یک فلک خارج مرکز مثلا نیاز داریم، این اصطلاحات درست میکردن. لذا میگفتن دوباره این افلاک که مثلا مادون خود فلک قمرن و برای تنظیم حرکت فلک قمر لازم هست، اینها رو بهش میگن افلاک جزئی. مثلا دقت میکنید، خب این اصطلاح در واقع در همون طبیعیات قدیمه دیگه، نمیخوام بیشتر از این واردش بشم، وقت تلف کردن. اقلا اون، همه این افلاک احیا هستن، زنده ان، اقلا اون مسبحون به حمد ربهم لا یسعمون و متواجدون فی عشق جماله لا یفترون، همه اینها عاقلن، در حال تسبیحن، پروردگار خودشون رو ستایش میکنن، خسته نمیشون، لا یسعمون یعنی خسته نمیشون، و متواجدون فی عشق جماله، در عشق و شیدایی جمال خداوند متعال خوشحال هستن، در وجدند، بله وجد دارن، لا یفترون و هیچگاه سستی در اینها راه پیدا نمی کند. البته این ویژگی ها و این توصیفات در آموزهای دینی نسبت به ملائکه گفته شده، ولیکن حکیم سبزواری اینجا اینها رو نسبت به افلاک به کار می برن، یعنی از اونجا اقتباس کردن حکیم سبزواری. لمکان نفوس هل متعلقت بها و عقول هل مشبهت بها، چرا این افلاک حیند و عاقلند و ادراک دارند؟ به خاطر اینکه نفوس اینها که تعلق به افلاک دارن، یعنی نفوس فلکی در واقع که تعلق به افلاک دارن، و عقول اینها که این افلاک به خاطر اون عقول مجرده در حرکتن. اصطلاحا اینا در قدیم میگفتن که اون عقول مجردهی که این افلاک را پدید آورده ان، اون عقول مجرده معشوق این افلاکند و این افلاک حرکت دوری دائمی خودشان را به خاطر اینکه شباهت به اون عقول پیدا کنند ادامه میدهند. یعنی فلک شوقن للعقل و عشقن للعقل در حرکت است برای اینکه تشبه به اون عقل پیدا بکنند. این تعابیر رو اینا داشتن، این هم مبتنی بر همون مبانی طبیعت قدیم هست. یعنی خود نفوس هم عاشق عقول مجردهی هستن که اینها را ایجاد کردن و این نفوس برای اینکه تشبه به اون عقول مجرده پیدا کنن این حرکت دوری را دارن. ولیکن میدونید دیگه الان دیگه این بحثا برچیده شده، حرکت دوری افلاک به خاطر یک نیروی مغناطیسی است که بین مثلا سیارات و ستاره ها و اینها هست و این نیروی از بیرون آمده اینها رو تنظیم میکنه. دقت بکنید، اینها رو دیگه مطالعه بکنید، مثل همون حرکت در واقع ذرات اتم به دور هستی اتم که الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، اگرچه این منافاتی با وجود ادراک در مجموعه اجزاء عالم ندارد. شما میدانید که بنابر مبانی خاص حکمت متعالیه وجود و علم با هم مساوقند، یعنی هر جا پای وجود در میان باشد پای یک علمی در میان است. یعنی موجودی نمیتوان یافت که هیچ نحو شعور و ادراکی نداشته باشد. آیات قرآن هم که معیده، بله در آیات قرآن هم ما معیداتی داریم، مثلا و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، هیچ چیزی نیست جز این که تسبیح خدا میگویند ولکن شما متوجه نمیشید. یا اون مولوی، شعر مولوی که هست معروف، میگه جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و خبیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یا اینکه داریم سنگریزه در دست پیامبر بر نبوت پیامبر شهادت داد، حجر الاسود بر امامت امام سجاد شهادت داد، بله یا ستون حنانه که معروف در مسجد پیامبر که نالید از فراق پیامبر. خب اینا چیه؟ یک نحو شعوری را داریم برای جمادات حتی اثبات میکنیم. خب لیکن حکیم سبزواری متاسفانه در اینجا بر اساس این مبانی حکمت متعالی سیر نکردن. بله ایشون خیلی راحت میتونستن استناد کنن به مسابقت علم و وجود و یک نحوه علم و ادراک را برای همه ذرات عالم به ویژه خود عالم. وقتی ذرات شعور داشته باشن اون مجموعه عالم هم، افلاک اینها به طریق اولا دیگه شعور خواهند داشت، اینا از همین اجزا به وجود آمدن دیگه. بله این معنا به راحتی میشود اثبات کرد، حتی برای اتم هم ما میتونیم شعور اثبات کنیم بنابر مبانی خاص حکمت متعالی. ولی دیگه با این شکلی که ایشون مبتنی بر طبیعیات و فلکیات قدیم این حرفا رو میذارن خب قابل تأمل هست. و فی بعض الآثار النبویه اتت السماء و حق لها ان تأتى ما فيها تأتى ما فيها موضع قدم الا و فيه ملک راکع او ساجد. در بعضی از احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که آسمان از خستگی نالید و شایسته است، سزاوار است که بنالد. چرا؟ چون در آسمان جای قدمی نیست جز این که در اون جایگاه یک فرشته، یک ملکی است در حال رکوع یا در حال سجده. یعنی شی کنایه از این که از بس ملائکه در اونجا سجده و رکوع میکنن آسمان هم نالیده و خسته شده، مثل اون انسانی که یک بار سنگینی رو به دوش میکشه. یعنی چی؟ یعنی داره یک نحو شعوری رو برای سما اثبات میکنه. یا اینکه در آیات قرآن داریم که و به ارض و زمین گفتیم که اعتیا توهن او کارهن، بله حالا با رغبت یا بدون رغبت با کراهت بیایید، اونا گفتن که اتینا طائعین، ما با رغبت میایید. زمین و آسمان مخاطب قرار گرفتن در اون آیه قرآن. خب این کی میشود مخاطب قرار؟ وقتی یک ادراک و شعوری برای این اثبات بشود. یعنی اگر به آموزهای دینی تکیه بشه خیلی راحت، حتی بر مبانی خاص حکمت متعالی به راحتی میشود این شعور و ادراک همگانی را برای همه مراتب هستی اثبات کرد. بعد خب ایشون میان اون اعضای هفتگانه اصلی بدن را برای عالم ماده درست بکنن. بله مثلا اینا میگفتن که اعضای انسان، اعضای اصلیش چیه؟ اعضای رئیسه اونا هفت هست، البته بعضی میگفتن سه تاست، بله بعضی میگفتن هفت هست، بعضی میگفتن اعضای اصلی بدن سه تاست. حالا اونا چیه؟ حالا حکیم سبزواری هم نمیگه، ولی خود من اینجا میگم که شما بدانید. اونایی که میگفتن اعضای رئیسه بدن، اعضای اصلی بدن ستاست، گفتن یکی قلبه، دیگری مغز، سومی کبد. اونایی که میگفتن نه 70، 4 تا دیگه اضافه میکردن، میگفتن قلب و مغز و کبد و ریه، ظرف منی و تحال و کیسه صفرا، اینها رو هم اضافه میکردن، میگفتن اینها اجزای در واقع سبعه رئیسیه هستند، یعنی اجزای هفتگانه اصلی هستند. بعد حالا ایشون همین رو میاد تبیین میکنه، تطبیق میده این اعضاء اصلی انسان را بر عالم طبیعت. و شمس و قلب، خورشید که حالا طبق نظر اینها در فلک چهارمه، این قلب این عالمه. و کما ان القلب الصنوبری فی الانسان الصغیر اشرف الاعضاء و له الرئاسه كذلك الشمس في الانسان الكبير سيد الكواكب والافلاك و له الرئاسه على كل الاجسام. همان گونه که قلب صنوبری شکل، همون تیکه گوشت، قلب گوشتی در انسان صغیر، این در ماها شریف ترین اعضا هست و رئیس کل اعضای دیگر هست، همچنین شمس، خورشیدی که در انسان کبیر هست، مراد از انسان کبیر همین عالم، عالم طبیعت، این سید کواکب و افلاک است، سید اون سیارات و ستاره و افلاک است. و له الرئاسه علی کل الاجسام، و این خورشید برای دیگر اجسام رئاست دارد، رئیس دیگر اجسام است. غیر هل اعضا، بعد میگه غیر این چیا، خورشید در واقع شمس، اعضای دیگر هم هستند، الاعضاء الاخر للانسان الكبير من الرئيسه والمرؤوسه، غیر از این خورشیدی که گفتیم به منزله قلب صنوبری شکل در انسان صغیر هست، اعضای دیگری هم بر انسان کبیر هست، حالا هم اعضای رئیس هم اعضای مرؤوسه. اعضای رئیس یعنی اعضای اصلی که گفتم همون هفتاست معمولا گفته میشه، مرؤوسه هم دیگر اعضا دیگه، همین انگشتان و دست و پا و چشم و گوش، اینا اعضای مرؤوسه. وقد جعل الرئیسه فی الانسان الصغیر به اعتبار سبعه و به ازائها فی السماء السبعه السیاره، میگه اعضای اصلی و رئیسه یعنی اعضای اصلی در انسان صغیر به یک اعتبار هفت تا شمرده شده و به ازاء این هفت عضو اصلی در انسان صغیر ما هفت سیاره در آسمان داریم، در فلک داریم. حالا آیا فقط هفت سیاره است؟ قطعا خیر دیگه، اینا دیگه گفتم چون مبتنی بر فلکیات قدیمه. حالا اون هفت سیاره ای که اینا میگفتن یا هفت ستاره ای که اینا میگفتن کدوماست؟ میگفتن مثلا ماه، مشتری، عطارد، زهره، زحل، مریخ و با اون خورشید دیگه، خورشید میشد هفتا. بله، خورشید که منظره قلبه، ماه، مشتری، عطارد، زهره، زحل و مریخ، اینا رو اضافه میکرده، طبیعت قدیم همین اندازه رصد کرده بودن. و قد ذکر العرفاء و شامخون فی التطبیق کلمات جمت لا یسعها هذا المختصر، بعضی از این عرفای والا مقام که اومدن انسان صغیر را با عالم که همون انسان کبیره تطبیق دادن، سخنان مفصل و جامعی گفتن که دیگه حالا شرح منظومه این کتابی که ما داریم، این مختصر، گنجایش و همه اون حرفا را ندارد، لذا من حکیم سبزاری به همین اندازه بسنده می کنم. ول جسم العنصری و صغیرن، حالا ممکنه یک کسی اشکال بکنه، یک کسی بیاد اشکال بکنه بگه که آه این که فلاسفه میگن موجودات عالم ماده زندند و عاقلن، اصلا اینطوری نیست. چرا؟ چون یه عالم عناصر اجسام عنصری که ما توش هستیم، یعنی همین عالم کره زمین مثلا که پایین تر از فلک قمرن، همشون که حیات ندارن، یه اجسام عنصری، سنگ و کلوخ و چوب و آهن و اینها اجسام بیجانن، بیشعورن، اینها فاقد شعورن، چجوری شما میاد میگید اینا حیات دارن، حیات رو اثبات میکنید؟ ایشون همون جواب ابن سینا رو میگه. ابن سینا در جواب گفته بود که این اجسام عنصری که فاقد حیاتن، مثل این خاک و سنگ و کلوخ و چوب و اینها در مجموع عالم طبیعت مانند اون سنگ مسانه در انسانن، اون سنگ کلیه که در انسان بعضن هست، حالا کل هیکل من دارای حیات نفس دارد، ولی حالا یه سنگ مسانه مثلا اونجا هست که فاقد شعور باشد. این که به اون ادراک و شعور و حی بودن کل به اعضای بدن و کل انسان که ضربه نمیزنه. اینا میدازم میگن کل حجر فی جنب انسان، میگه مانند سنگیست که در پهلوی انسان قرار گرفت. رضا شما نمیتونید به صرف اینکه یه گوشه ای از این جهان به این عظمت ادراک و شعور ندارد بگید که پس کل جهان هستی ادراک و شعور ندارید، این استدلال منطقا از شما پذیرفته نیست. بازم تاکید میکنم که این بر اساس مبنا، این پاسخ بر اساس مبنای فلکیات قدیم گفته شده، بر اساس طبیعیات قدیم گفته شده، و الا بر اساس مبنای حکمت متعالی که صاحب خوردن دیگه، شما به راحتی میتونید بگید آقا علم و وجود مساوقند و در هر جا پای وجود در میان باشد پای علم و شعوری در میان است که مفصل توضیح دادن. لذا این عبارت و جسم العنصری ثقیلا کان او خفیفا به جنب الافلاک، این در واقع پاسخ به اون اشکال مقدر هست که آقا این اجسام عنصری که فاقد حیاتند شما چجوری حیات رو برای انسان کبیر یا عالم طبیعت اثبات میکنید؟ میفرمایید این جسم عنصری یعنی اجسامی که پایین تر از فلک قمرن، همین اجسام عنصری. چرا عنصری میگن؟ چون اینها از عناصر اربعه حاصل شدن، خاک و آب و آتش و هوا. حالا خاک و آب رو میگفتن دو تا عنصر سنگینن، هوا و آتش رو میگفتن عنصر سبکن. مثلا میگفتن خاک و آب میل به سوی مرکز زمین دارن، یعنی رها کنی میان سمت زمین، ولی هوا و آتش میل به گریز از مرکز دارن، یعنی رها کنی میرن بالا، هوا و آتش رو چون سبکن. حالا اینا رو هم میگفتن حرکت طبیعی این هاست، حرکت طبیعیشون هست. و اون جماداتی که از این عناصر اربعه حاصل میشدن رو بهشون میگفتن اصطلاحا مرکبات معدنی. بله مرکبات معدنی به اینا میگفتن، یا بعضن یا مرکبات نباتی. البته اینا میگفتن از ترکیب این عناصر اربعه موالید ثلاث پدید میاد. موالید ثلاث جماد و نبات و حیوانه. موالید است این تولید شده ای عناصر اربعه است، ثلاث هم چون سه تاست دیگه. یعنی معدن که همون جمادات نباتات است و حیوانات که انسان هم زیر مجموعه حیوان قرار میگیره. دقت میکنید دیگه، همه این اجسام عنصری که در برابر اجسام فلکی گفته میشه، اینم بد نیست بدانید، جسم عنصری عنصری گفته میشه چون از ترکیب اون 4 تا عنصر، عنصر بسیط آب و آتش و خاک و هوا به وجود میاد. بعد این جسم عنصری چیو خارج میکنه؟ جسم فلکی را. جسم عنصری در اصطلاح فلسفی میگفتن کثیف است، یعنی مثلا نور رو از خودش عبور نمیده، متکاسف، پرپشت. و اجسام فلکی رو میگفتن لطیفه، مثل هوا، هوا جسم لطیفه. یه فرقی میذاشتن بین جسم فلکی که لطیف است و جسم عنصری که کثیف است. اینم بازم از اون مطالبی است که در طبیعیات قدیم مطرح میشه. ایشون میفرماید این اجسام عنصری که حالا چه عنصری ثقیل باشن، سنگین باشن یعنی خاک و آب، چه خفیف یعنی سبک باشن مثل آتش و هوا، اینا به جنب الافلاک در کنار افلاک، افلاکی که الحیه، افلاکی که زنده اند، به دوام الا ماشاءالله و این حیاتشون دائمی است تا زمانی که خدا بخواهد، بدا تفیفن، همه اینها در مقابل افلاک زنده هستن خیلی اندکند. تفیف یعنی چی؟ اندک، بسیار اندکند، ای قلیلن، خودشون معنی کردن. فلا یقده و عدم و حیات بعض العنصریات فیما نحن بصددهی من ان العالم کله حیوانون. پس آسیب نمیرسه، ضرر نمیرساند حی نبودن بعضی از این اجسام عنصری در مورد اون چه که ما در صدد اثباتش هستیم. چی رو میخوایم اثبات کنیم؟ من بیان میکنه من ان العالم کله حیوان، این که ما میخوایم اثبات کنیم کل عالم یک پارچه حیات دارد، کل عالم حیات دارد ولیکن این اجسام عنصری حیات نداشته باشن. بل جعل القوم ای الحکماء الاقدمون اول الفتانه عناصرا فی الانسان الكبير كهجر المصانف في الانسان الصغير. بلکه این قوم یعنی حکمای متقدم اومدن که صاحبان اندیشه هستند، زیرکند، اینا عناصر را، عناصر یعنی اجسام عنصری را که حیات ندارند در انسان کبیر یعنی در عالم طبیعت مانند سنگ مصانه قرار دادند در انسان صغیر. خوی اشاره دارد با آنچه که شیخ الرئیس در کتاب مبدا و معاد گفته است. دقت میکنی؟ یعنی میگن چطور اون سنگ مصانه مانع از این نمیشه که کل انسان رو ما متصف به حیات بکنیم، این اجسام عنصری هم مانند اون سنگ مصانه مانع از این نمیشه ما کل عالم طبیعت رو متصف به حیات بکنیم. بله خب اشارتون الی ما قال شیخ الرئیس کتاب مبدا و معاد که دیگه در اینجا عین عبارات ابن سینا رو میارن در توضیح این مطلب، و چون ابتدای بحثه برای اینکه خسته کننده نباشد این رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.